بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة. رسيدين بمسألي الحسد والتياره والوسوسه في التفكر في الخلق. راجع بحسد فرمودن كه رفع الحسد، معناش این است كه حسد حرام بوده، خدا از امت مرحوم حسد را برداشت. حالا یا معناش این است که در امم سابقه، در شرایع قبلی، حسد تحریم شده بود، در شریعت اسلام حرمت حسد برداشته شد، یا معناش این است که در امم سابقه مؤاخذه داشت، از امت مرحومه مؤاخذش برداشته شد که اسمش را میگوین العفو، یا معناش این است که مقتضی موجود بود که حسد حرام بشود، مع وجود المقتضی خدا احسان فرمود و حسد را حرام نکرد، همچنانی که احسان فرمود احتیاط را واجب نکرد، تحفظ را واجب نفرمود، روی احسان حسد را هم حرام نفرمود. منظورم این رفع الحسد، اینا خواستم براتون معنا بکنم یعنی چه رفع الحسد. گفته شد که این منافات دارد با سایر ادله حرمت حسد. شیخنا بین هما را جمع کرد فرمود این حسدی که رفع، حسدی است که اثرش ظاهر نشود بید او لسانین، اما حسدی که به حسب ادله حرام است بلکه از گناهان کبیره است، حسدی است که اثرش هم ظاهر بشود. خب
این باشه
نه نسیانی خطایی،
یکی از چیزهایی که از
این گونه آثار شده، آثاری که مترتب بر نقشه است، یا آثاری که مترتب بر طرف مقابل این نقشه است.
تیاره
گفتن چون بیشتر که عرب فال بد میزد، به وسیله طیور فال بد میزدن، چون بیشتر تطیرها به واسطه طیور بوده، لذا به طور کلی فال بد اسمش تطیر گذارده شد، تطیر فال بد زدن. خب معنی این که تطیر تیاره از امت برداشته شده، باز همونطوری که در حسد گفتیم، یا معناش این است که در امم سابقه حرام بوده فال بد زدن، در امت مرحومه حرمت ندارد، یا مؤاخذه داشته امم سابقه، امت مرحومه از حیث مؤاخذه محفوظه، مؤاخذه برداشته شده، ولو خود حرمت هم برداشته نشود مؤاخذهش برداشته شده، یا معناش این است که مقتضی داشته که تیاره حرام بشه. چیز بدیه تیاره، چیز بدیست، یک نوع شرکی است. مقتضی داشته که این تیاره حرام بشه، ولی همانطوری که احتیاط واجب نشده، تحفظ واجب نشده، تیاره نیز حرام نشده، با اینکه مقتضی داشته که میشه رفع. به معنی چی؟ رفع ای دفع، مقتضی داشته که تحریم بشه، اما خدا به مقتضی عمل نفرموده، تحریم نفرموده. مقصود اینکه این رفع تیاره برداشته شده، رفع را براتون داشتم معنا می کردم که چطور، یعنی رفع یا حرمت یا مؤاخذه یا به معنی دو فصل که عرض کردم. خب این هم یا این که برداشته شده یعنی اثر دیگر برداشته شده، اثر دیگر این که مردم از پیش خودشان تیاره را تحریم می کردن، نه مردم از پیش خودشان تیاره را تجویز می کردن، فال بد می زدن و در اثر اینکه فال بد می زدن کان یسدهم عن مقاصدهم، از مقاصدشون میموندن دیگر. یک سفر حسابی اول صبح مد نظر گرفته از خانش میامد بیرون با یه چیزهای فال بد میزد، مثلا یه مرغ میدید و یا یک جسد یه گنجشکی را میدید و مثلا کلاغی را میدید، مثلا دیگه نشو این سفر دیگه خیر نیست، برمیگشت. یه همچه رسمی بینشون بوده، فال بد می زدن و این باعث صد مقاصد می شد، دیگه دنبال مقصدشون نمی رفتن. شرع مقدس آمد و این معنا را برداشت، پرده از روی این عمل، این اشتباه برداشت که این اشتباهه که شما فال بد می زنید و دنبال مقاصدتون نمی رید. نه خیلی مطمئن باشید که این گونه چیزها در خیر و شر به تأثیری ندارد، برید پی کارتون. اینجور مؤاخذه را برداشت، حرام نبود که مؤاخذه را بردارد، صد مقاصد می شد. این صد مقاصد را شارع ارشاد فرمود و بابا این یه چیزی بی خودیه، یعنی چه؟ بله گنجش که اینجا افتاده مرده، این سفر خوب نیست دیگه نریم، یعنی چه آخه؟ تأثیری ندارد، برید پی کارتون در این گونه موارد. اون صد مقاصد را شارع برداشت، به مردم آگاهی داد که این موهومات اینجور چیزها، برید پی کارتون. بله و اما تفکر و اما الوسوسه فی التفکر فی الخلق، که این هم از امت مرحومه برداشته شده، تفکر در وسوسه، وسوسه در تفکر، این درسته، این تعبیر درسته، وسوسه فی تفکر، اون نسخه شاید اشتباهه، از تفکر فی الوسوسه، چون تفکر به وسوسه عارض نمی شود، وسوسه به تفکر عارض می شود، یعنی انسان شروع می کند تفکر را، مختل ضمن تفکر هی وسواس عارض می شود، فلزا اینجوری بخوانیم صحیح تره. ولوسوسه تفکر فی الخلق برداشته شده از امت مرحومه، وسوسه در تفکر در خلق. بس. مراد از خلق خلقت هست، امر خلقت. گاه انسان در امر خلقت وارد تفکر می شود و در این تفکرش گرفتار وسواس می شود و جا داشته که خدا این تفکر و این وسوسه را تحریم بفرماید، ولی احسان فرموده معاف داشته بندگان خود را اگه احیانا کسی در امر خلقت تفکر کرد و در تفکر وسوسه عارض شد، خدا مؤاخذه نخواهد فرمود. تفکر در امر خلقت وسوسه عارض بشود، میگه مثلا میره تو فکر ما چگونه به وجود آمدیم، خلق شدیم، خب میگه لابد خالقی هست، صانع مقتدری هست، ما را صانع مقتدر آفریده دیگر. بعد میره تو فکر صانع، سانه را که آفریده، اون چگونه خلق شده، اون چیه، کیه، کی آفرید، چگونه به وجود آمد. حلوم مجردن همینطور فکر می کند. این وسواسی است که به تفکر عارض شد، در امر خلقت وارد فکر شد، فکرش کشند به وسواس. وسواس اونجاست که سانه چیه، کیه، چجوریست، کی خلقش کرده. این وسواس در امر خلقته. اون وقت رسول خدا می فرماد که خب انسان یه وقت میشینه به فکر با این عقلهای ناقص، با این فکرهای کوتاه، وقتی چجوری بوده جریان، خب این چیزهای به فکر انسان عارض می شود، حتی موحد، حتی مؤمن. خداوند احسان فرمود، مؤاخذش را برداشت. احادیثی هم در این مورد شیخنا رحمه الله ذکر کرده که انشاءالله در تطبیق به اون احادیث می رسید. مقصود الوسوسه فی تفکره فی الخلق، یعنی انسان بنشیند در امر خلقت فکر بکند و فکرش منجر بشه به وسواس شیطانی، اون وقت انسان خود را در خطر، در معرض هلاکت میبیند. اون وقت خداوند احسان فرموده مؤاخذش را، مؤاخذه این وسواس تفکر را برداشته است، معاف فرموده است. بعد چی میفرمودن آقایون؟ یعنی چی؟ ازم به حضور عالی. بعد شیخنا رحمه الله می فرماید و یحتمل که مراد از خلق خلقت نباشد، شاید مراد از خلق مخلوق باشد، نه خلق امر خلقت. خلق یعنی مخلوق، و مراد از وسوسه فی تفکر فی الخلق یعنی سوء ظن فی امور المخلوق. بلد در کارهای مردم فکر بکند، فلانی امروز فلانجا میرفت، برای چی رفت، چی جوری بوده، از این بپرس، از اون بپرس. در امور مردم، در امر مخلوق تفکر بکند و در تفکر و تجسسش مبتلا به وساوس شیطانی بشود. خب این به عبارت اخرى سوء ظن به مخلوق، این قبیح بوده، جا داشته که حرام بشود، مؤاخذه داشته باشد، ولی خداوند عالم عفو فرموده از این تفکر را. ما لم ینطق بشفتین، بله، مادامی که چیزی به زبان نیارد در مورد سوء ظن مؤاخذه ندارد. چنان که در حسد گفتیم ما دیگه اثرش ظاهر نشود مؤاخذه ندارد، این سوء ظن مالم یم تو بشفتین اثری ازش ظاهر نشود، مجرد سوء ظن قلبی خدا مؤاخذش را برداشته. این هم یک احتمال وسوسه در تفکر در امر خلقت، یا وسوسه در تفکر در امور مخلوقات، یعنی سوء ظن بهم. بله اینجور هم احتمال داده اند. هذا هو المعروف فی معنی الثلاثه، این سه تا فقره آخری را معروف اینجور معنا کرده اند: رفع الحسد، رفع التیره، رفع الوسوسه الی آخر. اینجوری معنا کردن که براتون گفته شد. ممکنه بله جوری دیگرم معنا بکنن، مثلا بگوین رفع الحسد برداشته شده، حسدی برداشته شده که کلبرق الخاطف، یه وقت به قلب انسان یه حسدی عارض می شود و مثل برق می زند و زود رد می شود. اون حسدی که به قلب عارض می شه، کلبرق الخاطف رد می شه، اون حسد را می فرماید رفعه. اما حسد مستقر وقت واقعا حسد در دل انسان مستقر بشود، نه اون حسد برداشته نشده، چه اثرش ظاهر بشود چه اثرش ظاهر نشود. بعضی ها رفع الحسد زدن به این حسد نشود. بله، همچنین در بقیه این احتمالات را دادن، یا مثلا رفع تیاره، تیاره برداشته شده، اونو جور دیگه معنا کردن بعضی ها، برداشته شده یعنی تحریم شده، متداول بود بین مردم تیاره فال بد می زدن، شارع آمد گفت فال بد زدن غلط حرام، رفع ای حرم من تحریم شده. بعضی ها اینجور معنا می کنن. همچنانه که بعضی چیزها را مردم حلال می دانستن، خدا آمد حرام فرمود، ربا را حلال می دانستن، شارع آمد گفت غلطه، اینه چرا حلال می دونید؟ حرامه. همچنین فال بد زدن را حلال می دونستن، شارع آمد ردشون کرد، حرامه. مخفی نماند که اگر اینجور معنا بکنیم با فقرات دیگه سیاقش فرق میکنه. در اون هشتای دیگر رفعه یعنی حرمت رفعه، مؤاخذه رفعه، در این یکی رفعه یعنی حرام شده، برعکس در اونها حرمت برداشته شده، در این یکی حرمت آمده، یعنی خود تیاره برداشته شده، همینطوری که شر آمده ربا را برداشته، همینطور تیاره را هم برداشته. برداشته یعنی حرام فرموده است که کسی مرتکبش نشود، اینجوری برداشته. در تفکر فی امر خلقت هم همینطور گفتن که اگر قلب الخاطب چیزی به قلب عارض شد در باب امر خلقت، نه اون عرض کرد اون ولوسوست تفکر فی خلق را هم بعضی ها زدن به تفکر در امر قضا و قدر، که این قضا و قدر چجوریه که سرنوشت مردم این روی چه حسابیه، یا مثلا خدا شیطان را برای چه آفریده، مثل یزید آدمی را برای چه آفریده. ها، در امور خیر و در امور شر، در خلقت اشرار انسان تفکر بکند. اینجور چیزها زدن به این معانی و وسوسه تفکر فی الخلق، اینجور تفکرات منظوره. بله، که مقتضی بوده که حرام بشود این گونه تفکرات، ولی حرمتش برداشته شده. این معانی که اخیرا نرس کردم اینا غیر معروفه، معروف همین بود که گفته شد راجع به حرمت حسد و تیاره و وسوسه. بله، بعد صدوق رحمه الله یه حدیث دیگری نقل می کند که رسول خدا فرمودن سلاستون لا ینجو منها لا یعرو منها نبی و من دونه، صفتیست که حتی انبیا هم از اون صفت ها آری نیستن، مبرر نیستن. بله، حسد و امثال اینها ستا ذکر شده، تفکر و تیاره. بله، حسد و تیاره و تفکر به نظر مرحوم صدوق بعید آمده از این حدیث. یعنی چی؟ بله، نه انبیا مگه مبتلا به چنین مرض هایی بودن؟ نخیه بعیده، به نظرشون بعید آمده. اون وقت توضیح کرده، فرموده که نبی خواهید، نبی خالی از تطیر نیست، نه اینکه نبی فال بد میزند، بلکه با وجود نبی فال بد میزنند. انبیا مورد تطیر مردم بودن، مثلا مردم وقتی انبیا را می دیدن با وجود انبیا فال بد می زدن، می گفتن این وجودش نحسه. مثلا همانطوری که در زمان طاغوت گاهی با وجود روحانی اون اشخاص پلید فال بد می زدن، انبیا مبتلا به همین معنا بودن. با وجود انبیاء اطیر نابکه و به من و به ما معک و به من معک مثلا طالبت می زدن با وجود انبیاء. صدوق اینطوره معنا کرده، نه اینکه انبیاء طالبت می زدن، وجود انبیاء مورد تطیر بود. حسد نه اینکه انبیاء مثلا نه اینکه انبیاء حاسد بودن، بلکه انبیاء محسود بودن. خالی از حسد نبودن، نه اینکه همیشه حاسد بودن همشون، حسد در وجودشون بوده، بلکه محسود واقع می شدن. دیگران به وجود انبیاء حسد می بردن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، روی فضلی که خدا به اینها داده بود دیگران متحمل فضل اینها نمی شدن، بل حسد می بردن. بله. و تفکر و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، یعنی انبیا گرفتار اهل الوسوسه بودن. بله، هر نبی مبتلا به اهل وسوسه بودن، حتی نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مثلا شیاطین جمع می شدن. بله، در بارش فکرها طرح می کردن، این ساحره، این مجنونه، این چیه، این کاذبه، این بله هیلگره فلان. بله، که اینجور چگونه متهمش بکنیم، مثلا چه تهمتی بهش می چسبد، مثلا اینها. هر نبی مبتلا به اهل وسوسه بوده. صدوق رحمه الله اینجوری معنا کرده. شیخ الله به طور اشاره می فرماید خب حالا صدوق حدیث به نظرش بعید آمده، برای تنزیه الانبیای معنای برای حدیث تراشیده، ولیکن خب این خلاف ظاهر حدیثه. بله، خلاف ظاهره، معنا درست نیست. اگر بخوایم واقعا معنا بکنیم این نیست معناش. بله، یا حدیث را باید طرح کرد یا توجیه همون که نخیر، اینها در انبیا هم بوده، منتها کلبرق الخاطف. کلبرق الخاطف این اوصاف یه وقت به قلب انسانی عارض بشود، کلبرق الخاطف، این حتی با اسمت هم منافاتی ندارد. یا باید طرح بکنیم یا تعویل اینجوری، ولی واقعا خب معنا نیست که صدوق رحمه الله ذکر کرده. گذشتیم آقا از حدیث رحم، و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. یکی دیگه از روایات که دلالت دارد به اصالت البراءه در شک در تکلیف، شبهه تحریمیه، شبهه حکمیه، فقدان نص، توتون حلال است یا حرام نمیدونیم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. خب حدیث میفرماید هر حکمی که خداوند عالم او را از بندگانش محجوب داشته، که بر بندگان نامعلوم مونده، فهو موضوع عنهم، چنین حکمی از بندگان برداشته شده. موضوع یعنی مرفوع عنهم. خب حرمتش رو به تتون نسبت به مردم محجوب مونده، حالا که محجوب مونده فهو موضوع عنهم، بر فرضم در واقع حرمتی بوده برداشته شده، موضوع عنهم. شیخنا می فرماین ما دلالت این حدیث را بر مانه نفیف قبول نداریم، چون این حدیث مربوط است به ما حجب الله. ما که حرمت شرب ستون را نمی دونیم، این از قبیل ما حجب الله هست، خدا محجوب داشته، یا از قبیل ما حجب الشیاطین است. شاید انبیا اولیا حرمت توتون را بیان فرموده اند، منتها معاندین نگذاشتن اون حدیث بیاد به ما برسد. احادیثی که به دست ما رسیده نسبت به اون احادیثی که از دست ما رفته خیلی کمتره. شاید دو سوم احادیث از دست ما زائل شده، یک سوم بیش به ما نرسیده. خب شاید کتون در میان اون احادیث بود و حرمت کتون، این میشه حجب الله، یا میشه حجب العدو، یا بیشتر احادیث را از شرق دشمنان میبردن زیر خاک پنهان میکردن، میبردن تو آب میانداختن در اون زمانهای سابق، در دوران اون شیاطین خلفا خوفان تقیتان. بگیم حجب الله، خدا محجوب داشته؟ خدا محجوب نداشته، کاملا بیان شده. عدوب شیاطین معاندین باعث بله زوال شده اند و عدم علم. توضیح بیشتر بدم، احکام خدا تقسیم میشه به سه قسمت. یک قسمت از احکام را خدا و رسول ائمه بیان فرموده اند و به دست ما هم رسیده، در کتب ما هم الان موجوده. خب این احکام که موظفیم که بگش عمل بکنیم دیگر، بله احکام بیان شده و به دست ما رسیده عمل میکنیم. یه قسمت احکام هست که بیان شده، ائمه بیان فرمودن، ولی به دست ما نرسیده، در اثر ظلم ظالمین طوری شده است که بیان به دست ما نرسیده. قسمت دیگر را اصلا خدا بیان نفرموده، مصلحت در این بوده است که بیان نشود تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که مونده است که امام زمان وقتی ظهور فرمود اون بقیه احکام را امام زمان بیان بفرماید. خب اون که محل بحث ماست، اون طایفه دوم محل بحث ماست که بیان شده ولی به ما نرسیده، یا طایفه سوم محل بحث ماست که اصلا بیان نشده؟ دوم. اون طایفه دوم محل بحث ما، طایفه سوم که محل بحث ما نیست. خب معلوم است احکامی که خدا بیان نفرموده بناست امام زمان اونها را بیان بفرماید. خب ما موظف نیستیم که به اون احکام عمل بکنیم. حجب الله کدومه؟ طایفه دوم یا سوم؟ سوم. پس ما حجب الله مربوط است به اون طایفه سوم که محل بحث ما نیست. محل بحث ما اون طایفه دومه که بیان شده، منتها اختفا علینا به ظلم الظالمی، اونها را بگوییم. فرضا ما حجب الله به درد محل بحث ما نمیخوره. و منها الناس فی ساعت ما لا یعلمون. یکی دیگه از احادیث برای اصالت البراءه این حدیثه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم در سعه، به طور اضافه میخوام معنا بکنم که سعه را اضافه بکنید به سوی ماء موصوله، الناس فی ساعت ما، مردم در سعه اون احکامی هستن که لا یعلمون، نمیدانن. او نیستید، در سعه او هستید، الناس فی سعه، یعنی مرخصید، ناراحت او نباشید، نگرانش نباشید. الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا اضافه نگیرید، ما را ماء مصدریه بگیرید به معنی مادامه، مصدریه ظرفیه. الناس فی ساعت ما دام لم یعلمو، مردم در سعه هستن، ما لم یعلمو یعنی ما دام لم یعلمو، ما دامی که حکمی را نمیدانن در سعه هستن. یا به صورت اضافه بخواند ما را موصوله، یا بدون اضافه بخواند ما را مصدریه ظرفیه. علاکل از تقدیرم دلیل میشه بر ما نحن فی، حرمت توتون را نمیدانیم و حدیث گفته است که هر چیزی را که نمیدانید در سعه هستید، آزادید، مرخصید. بله شیخنا رحمه الله میفرماید که البته این حدیث هم حدیث خوبیه، دلیل بر اصل براءت بود، اما به شرط اینکه ندانیم، اما بدانیم چطور؟ بله یادتون هست وقتی آیات را میخوندیم بعد از آنی که تمامی آیات را خوندیم برای اصالت البراءت، در آخر شیخونا چی فرمود اونجا؟ فرمود که خب آیات فوق فوق دلالتش این است که اگر تکلیفی را ندانستید معذورید. اینه دیگه. خب بدانید که تو بدانید که دیگه معذور نیستید. خب آقایان اخباریین که ایشالله عدلشون را بعد میخوانیم، اونها میگوین که ما علم داریم، ما علم داریم به تکالیف مجهوله. کجا علم داریم به تکالیف مجهوله؟ اونجا که خداوند عالم احتیاط را واجب فرموده. کجا احتیاط را واجب فرموده؟ اونجا که فرموده احتیاط لدینک اخوک دینک، دین برادر توست، در دینت احتیاط بکن. خب احتیاط بکن این شد علم دیگه. فرق نمی کند که شارع بگوید اتتون حرامان یا بگوید احتیاط لدینک، هر دو علم دیگه است. ولی علم نیست. شیخونا می فرماد این حدیث خوبه ولی مقید به عدم علمه. مادامی که علمی ندارید معذورید، اما اگه علمی داشتید که دیگه معذور نیستید. و اخباریه میگوین که ما علم داریم، پس باعث خودمون آماده بکنیم انشاءالله به جواب ادله اخباری ها. و الا اگر آماده نکنیم و نتوانیم ادله اخباری ها را رد بکنیم، این گونه روایات به درد نمیخورد. اینها میگوید مادامی که علمی ندارید معذورید، اما اگه علمی داشتید که دیگه معذور نیستی. تا برسیم انشاءالله تعالی. و اما تیاره، و اما تیاره به فتح الیا و قد یسکن. حالا یا تیاره بخوانید یا تیره بخوانید. و هیه فی الاصل التشعم. تیره لغتن فال برد زدن است. التشعم به تیر، فال برد زدن به وسیله طیور. خب چطور اسم تشعم را تطیر گذاشتن؟ فال برد زدن که منحصر به تطیر نیست، با طیور نیست، با خیلی چیزها فال بد میزنن. علت این که اسم تشعم تطیر گذارده شده، لأن اکثر تشعم العرب کان بهی، غالبا تشعم به وسیله طیور بوده، خصوصا الغراب، مخصوصا با غراب بیشتر فال بد می زدن. خب حالا کار نداره، معنی تیاره را فهمیدیم که یعنی چی. حالا از امت مرحوم تیاره برداشته شده یعنی چی برداشته شده؟ و المراد اما رفع و حرمت ها، اما رفع ال میدونم آقا میخوام با تعبیر شما را متنبه سازم. والمراد اما رفع حرمتها اول مؤاخذه علیها. یا مراد این است که سابقا حرام بوده حالا دیگه حرام نیست، یا مراد این است که سابقا مؤاخذه داشته حالا دیگه مؤاخذه ندارد، ولو حرمتش هم هست ولی معفو عنه، مانند نیت سوء، مانند زهار و امثالش که ایده ای از محرمات هست که حرمتش هست اما مؤاخذش برداشته شده. حالا منظور حرمت تیاره برداشته شده یا مؤاخذش برداشته شده یا اصلا رفعه به معنی چیه از کردم؟ دفعه، یعنی مقتضی داشته که حرام بشود ولی تحریم نشده. ها و یعیده معید این مطلب که تیاره حرام بوده یا جا داشته که حرام بشه. یعیده ما رویه من ان تیاره شرک. در روایات داریم که تیاره چیزی بدیه، حق دارد که حرام بشه، شرکه. انسان غیر خدا را در کارها مؤثر بداند، شرکه. و یعیده ما رویه من ان تیاره شرکون، تیاره صفت بدیست، تیاره شرکه. و اینما یذهب و توکل، جوابگوی تیاره توکله، که انسان در کارهاش متوکل علی الله باشد. و اما رفع و اثرها، یا اثرش برداشته شده، اثر غیر مؤاخذه‌ای، یعنی حرام نبوده و مقتضی حرمت هم نداشته. آقا مردم از پیش خودشون این تیاره را بله هر چیز مؤثر میدونستن، گفتن این تیاره مؤثر در کارهاست و نمیرفتن دنبال کارشون. خداوند عالم آمد آگاهشون کرد بابا این تأثیری ندارد، برید. هر وقت این چیزی به قلبتون آرز شد اعتنا نکنید و برید. این صد مقاصد که متداول بود بین مردم، این صد مقاصد را خدا برداشت، آگاهی داد به مردم که اینها بله تخیلات موهومات، برید پی کارتون. و اما رفع و اثرها، یا مراد از رفع تیاره یعنی رفع اثر تیاره، و مرادم از اثر مؤاخذه نیست، اثر دیگر. کدوم اثر؟ لعن تیاره، لعن تیر کان یسدهم عن مقاصدهم، چون تیر سدشون میکرد که دنبال مقاصد بروند. فنفاه الشرع، شارع این سد مقاصد را برداشت، به ایشون آگاهی داد که خبری نیست، برید بابا. و اما الوسوسات تفکر فی الخلق، اما وسوسه در تفکر در خلق، وسوسه در تفکر، کما فی نبوی ثانی، چنون که در نبوی هندی و تفکر و الوسوسات تفکر بود. اما تفکر فی الوسوسات فی الخلق، یا نسخه دیگر تفکر در وسوسه در خلق، کما فی الاول، چنون که در اون نبوی معروف کلمه تفکر مقدمه. می فرماین حالا وسوسه در تفکر یا تفکر در وسوسه، فهما واهی، هر دو معناش یکیه. ولی اولو انسب، اولی صحیح تر به نظر میاد، الوسوسه به تفکر، چون وسوسه عارض تفکر میشه، نه تفکر عارض وسوسه. ولعل الثانی اشتباه من الراوی، شاید این دومی تفکر در وسوسه، این راوی اشتباهاً اینجوری نقل کرده، یا از باب قلب در کلام است که القلب فی الکلام کلمله فی الطعام. خلاص آقا، و اما الوسوسه فی التفکر، وسوسه در تفکر، کما قیل وسوسه الشیطان للانسان، مراد از وسوسه در تفکر به طوری که گفته شده وسوسه شیطانی که عارض می شود بر انسان، این در تفکره فی امر خلقت، در امر خلقت. بله این حرام بوده یا لااقل جا داشته که حرام بشه، خدا احسان فرموده معاف داشته. وقد استفادت الاخبار فی العفو عنه، اخبار زیادی به ما رسیده راجع به عفو از وسوسه در تفکر. ففی صحیحة جمیل ابن دراد قال قلت لابی عبدالله صادق علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم، انه یقع فی قلبی امر عظیم، می رسد به قلب من امر خطرناک. امام فهمید که منظورش چیه. فقال علیه السلام قل لا اله الا الله، هر وقت این امر عظیم به قلبت عارض شد کلمه توحید را بگو. قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی شی، هر وقت چیزی به قلبم می رسید قلتو لا اله الا الله، فذهب عنی، زائل می شد وسواس. و فی روایت همران عن ابی عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، در اون روایت هست که از امام صادق سوال کردن راضی به وساوس شیطانی که گاهی خیلی هم زیاد میشه و این کثرت، قال لا شیء فیها، خطر ندارد. تقول لا اله الا الله، وقتی وساوس عارض شد کلمه توحید را به زبان جاری کن. و فی صحیحة محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله، امام صادق می فرماید شخصی آمد خدمت رسول خدا، فقال یا رسول الله اینی هلکت، من دارم هلاک می شوم. رسول خدا متوجه شدن که منظورش چیه، اینی هلکت. فقال صلی الله علیه و آله اتاک الخبیث، بلی اون شیطان میاد پیش تو، فقال لک، به تو میگوید من خلقک، خالق تو کیست؟ فقلت الله تعالی، خب در جوابش میگوی خب خدا خالق ماست، لنا صانع، لنا خالق. فقال من خلقه، بعد به وسواس میرساند، از تو میپرسد که او را چه خلقی کرده، اینجور چیزها به قلبت میاد. فقال ای، این چنین است مطلب، والذی بعثک بالحق، قسم به اون خدایی که تو را به حق مبعوث داشته. قال کذا، میاد و اینجور میگوید. فقال صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمودن ذات والله محزل ایمان، این که تو با کمال وحشت آمدی پیش من و اینی هلکت گفتی، این محزل ایمان است، ذات والله محزل ایمان. قال ابن ابی عمیر، راوی این حدیث ابن ابی عمیر میگوید، قال ابن ابی عمیر فحدث ذلک عبدالرحمن ابن حجاج، این حدیث را که صحیحه محمد ابن مسلم نامیده شد، این حدیث را عبدالرحمن ابن حجاج نیز نقل کرده. فقال حدثنی ابی عن ابی عبدالله علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج میگوید پدرم از امام صادق علیه السلام نقل کرد که ان رسول الله، بعد از آن که این حدیث را نقل میکند، خود امام صادق تفسیر میکند کلام رسول خدا را. بله، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله انما انا بقوله محصول ایمان، رسول خدا مقصودش ذاکب الله محصول ایمان، مقصودش خوفه ان یکون قد هلک، این صحابی با وحشت آمده بود پیش رسول خدا و نگران بود از اینکه انی قد هلکت، دارم هلاک می شوم، این خوفش را می گوید ذاکب الله محصول ایمان، خوفه ان یکون قد هلک حیث عرض فی قلبه ذلک. این هم تفسیری که از امام صادق رسید راضی به کلام رسول خدا. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله والذی بعثنی بالحق، در روایت دیگر راضی به همین مورد رسول خدا فرمودن والذی بعثنی بالحق این نهازال لصریح الایمان، این خوف تو ایمان صریح محسوب می شود، هازال لصریح الایمان. فاذا وجدتموه، وقتی چنین حالتی به شما رخ داد، فقولوا آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا بالله، این کلمات را به زبان جاری بکنید. و فی روایت اخرى عنه صلی الله علیه و آله ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، گاهی شیطان از ناحیه اعمال وارد می شود بر شما که اعمالتون را ضایع بکند. فلم یقوی فلم یقوی علیکم، زورش نمی رسد. فاتاکم من هذا الوجه، از این راه وارد می شود که وساوس به قلبتون بیارد. لیکی یستزلکم، تا شما را به لغزش بیندازد. فاذا کان کذلک، هر وقت چنین حالتی به شما رخ داد، فلیذکر احدکم الله وحده، هر یک از شما چنین حالتی به او رخ داد، خدا را به وحدانیت یادآور بشود. فلیذکر احدکم الله وحده، لا اله الا الله بگوید. گفته شده که مراد از الوسوسه تفکر فی الخلق این بود که گفتیم و یحتمل ان یراد بالوسوسه فی الخلق الوسوسه فی امور المخلوق، شاید مراد از خلق خلقت نباشد، مراد از خلق مخلوقات باشد، مخلوق باشد. یحتمل ان یراد بالوسوسه فی الخلق یعنی وسوسه فی امور الناس، یعنی سوء الظن بهم. و هازا انسب به قولهی، و این معنا بهتر می سازد با اون عبارتی که در آخر روایت بود، ما لم ینطق به شفته، چون نطق به شفه مربوط به وساوس شیطانی در امر خلقت نیست، مربوط به وساوس شیطانی فی امر مخلوقه. این انسبه، بله. و هازا انسب به قوله ما لم ینطق به شفته. ثم هذا الذي ذكرنا هو الظاهر المعروف في معنى الثلاثه الاخيره المذكوره في الصحيح، این که برای شما توضیح دادیم همین است، ظاهر و معروف در معنی اون سه فقره اخیری ذکر شده در صحیح. ولی بعضی ها طور دیگه معنا کردن که انشاءالله مطالعه می فرمایید. و فی الخصال بسند فی، در خصال صدوق با سندی که در خصال وجود دارد، رفع عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث البته مسندنی است، حدیث مرفوع است، رفع عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام، رفعه که میگوید یعنی مقداری از سلسله سند حذف شده. رفعه عن ابی عبدالله صادق علیه السلام قال سلاسون لم یعرو منها نبیون فمن دونه، سه صفتیست که احدی از اون سه صفت آری نیست، نبی و من دونه، فمن دونه، اتیاره و الحسد و تفکر فی الوسوسه فی الخلق. حدیث به نظر مرحوم صدوق خیلی بعید آمده و ذکر از صدوق رحمه الله فی تفسیرها، در تفسیرش ان المراد بالتیره التطیر بالنبی او المؤمن لا تطیره، فرموده مراد از تیره یعنی دیگران فال بد میزنن با وجود نبی، با وجود مؤمن، لا تطیره، نه اینکه نبی فال بد میزند یا مؤمن فال بد میزند. بله. کما حکی الله عز و جل عن الکفار، چنانکه خداوند عالم از کفار حکایت فرموده و قالوا اطیرنا بک و بمن معک، خطاب به نبی حضرت موسی بوده، بله، خطابشون به حضرت موسی بوده گویا، اطیرنا بک و به من معک، فال بد میزنیم با وجود تو و اصحاب تو، و به من معک. و مراد به حسد، مراد از حسد ان یحسد لا ان یحسد، نه اینکه حاسد بودند بلکه محسود بودند. کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسد میبرند بله به انبیا به خاطر فضیلتی که خدا به اونها مرحمت فرموده. و مراد به تفکر، مراد از تفکر ابتلاء الانبیاء به اهل وسوسه، یعنی انبیا گرفتار بودند به اهل وسوسه، معناش اینه، لا غیر ذالک، معناش غیر این نیست. کما حکی الله عن الولید ابن مغیره، چنانچه خدا در قرآن از ولید ابن مغیره نقل میکند انه فکر و قدر، بله، فکر کرد نسبت به رسول خدا، عاقبت مقدر کرد که انه ساحر، که این ساحره، نستجیر بالله. بعد از فکر زیادی به این نتیجه رسید. بعد خداوند عالم نفرین می فرماید ولید را، فقتل، خدا لعنتش بکند، کیف قدر، این چه تقدیری بود که کرد، کیف قدر. ففهم، بله، ففهم اشاره به همون مطلبی است که عرض کردم که صدوق منار از ذکر فرموده به منظور تنزیه الانبیا از این نظر بد نیست، اما معنی حدیث محسوب نمی شود. این قد خلطنا فی الکلام فی النبوی شریف اما یقتضیه وضع الرساله، خارج شدیم در بحث در اطراف حدیث رفع از اون حدی که کتاب ما اقتضا می کرد. مقتضای کتاب ما این بود که فقط راجع به اون کلمه ما لا یعلمون مقداری بحث بکنیم و تمام، ولی روی ناچاری کلاممون را طول دادیم در این مورد. وقت چقدر دارید آقا؟ نظر مبارک مرحوم شیخ در مورد حدیث رفع این شد که بله این تمام آثار را برمی دارد و مالای علمون هم مربوط به شبهه حکمیه است. دلیلش هم اون حدیث شریف که از رجل یستکره الی آخره.